دیدگاه تایپیست‌ها توجه ندارن، اشتباهاتی میکنن. همون اشتباهی که جلسه گذشته توی عنوان ما دنبال یه کشف گشتیم یا چیش، من رفتم دوباره مرور کردم همون اصل مجله رو، دیدم همینه که من دیده بودم درسته. یعنی در واقع اونجا بود بوده، پررنگ بوده، ساختار درسته، ولی توی فضا اینطوری میاد. چون من این PDFش رو پیدا نکردم، اونم امکان اسکن کردنش برای من نبود، دیگه گفتم همین مدلی که توی فضای مجازی بیارم. لذا ما میبینیم که بعضی موقع ها نکات ویرایشی یا علائم اینا، مثلا همینجا میبینید که اینا به هم بخته دیگه امکانش، یا مثلا شماره هاش رو لاتین آورده. خب دوستان فایلایی که دارن، این فایل ها گرفتید دیگه ها، فایلایی که درسامون بود، درس 11 همون در واقع شروع به نگارش و گزارش نویسی و تدوین نهایی این نوشتمون، حالا در قالب مقاله یا ساختارهای دیگه همون، تا اساس رو همون زمان و هم این دوره ما میذاریم بر روی همین مقاله نویسی. از بحثای مقدماتی بگذاریم. خب یه بار دیگه مرور میکنیم ساختار رو. ساختاری که ما اینجا هم گفته بودیم متشکل است از 3 عنصر: عنصر مقدماتی، عنصر متن یا اصلی، عنصر پایانی. عنصر مقدمات ما شامل بود از حالا اون بعضن کاور یا چیزی که گذاشته میشه به عنوان شناسه تحقیق، توی اون کاور میتونه عنوان قرار بگیره یا چیزای دیگه. البته اگه دقت کرده باشید ما توی این نحوه گزارشی که از دوستا خواستیم، علاوه بر اون ساختاری که توی مجلات صاف میشه، ما گفتیم یه چیزای دیگه هم اضافه کنیم. یعنی گزارشی که برای کلاس معمولا داده میشه یا توی حالا مدرسه جایی خواسته میشه، با توجه به نیازهایی که هست، علاوه بر اون ساختاری که توی مجلات هست، چیزای دیگه هم خواسته میشه. مثلا صفحه بسم الله داشته باشه. حالا الان توی پایان نامه ها معمولا اینا هست دیگه، یه صفحه‌ای که به عنوان شناسه هست عنوان گذاشته میشه، اسم اون محقق و طلب، اسم استاد راهنما، اسم استاد مشاور، اسم اون مرکز، حالا اون مرکزی که نوشته میشه کدوم مرکزه، بعد یه صفحه بسم الله، بعد یه صفحه تقدیم و تشکر و اینهایی اگر لازم باشه. بعد شروع میشه به تکیده و واژگان کلیدی و فهرست مطالب. بعد اون عنصر متن که همونه، فرق نمی کنه، یه فصل کلیات، فصل میانی، نتیجه گیری و پیشنهادات. عنصر پایانی یا اجزای پایانیش هم که در مورد پینوشت ها یا ارجاعات یا رفرنس هایی که هست، کتابنامه یا منابع، حالا منابع عربی، منابع فارسی، منابع ارزان حضور شما مقاله است یا نرم افزار است، چیزای دیگه، همه رو ما اینجا میاریم. به اضافه اگر یه موقع پیوست های جدول های نمودار های اگه باشه، توی این قسمت عنصر پایانی میاد. خب پس چیزی که از شما میخوایم همینه، در واقع همون ساختای یک مقاله، فقط یه فهرستی هم اگه بیارید که توی ارزیابی همون کامل بتونیم انجام بدیم و ساختار کاملا با یک نگاه دستمون بیاد بهتر هست. یک فهرست مطالبی هم شما بیاد، پس همون چیزی که گفته بودیم، یعنی عنوانش، بعد اسم نویسنده، استاد راهنما، عرضم حضور شما چکیده و واژگان کلیدی، بعد یه فهرستی حالا بیارید. این فهرست رو شما اگر خواستید به یک مجله جایی بدید، لازم نیست فهرست شما بیارید، بقیه موارد همونه. مقدمه که شامل بیان مسئله، هدف و ضرورت، پیشینه، روش و یه اشاره کوتاه به سرفصل‌هایی که شما دارید، موضوعاتی که میخواید بررسی کنید توی فصل‌های میانی و با یه مقدمه سازی کوتاه که شامل چه مطالبی هست این مقاله شما، وارد اصل متن میشید. توی اصل متن اون فصول میانه که گفتیم توی مقاله نباید لفظ فصل بیاد، یا بعضن گفتار یا الفاظ شبیه این که میارن خوب نیست آوردنش. البته خب باز سلیقه متفاوته، شاید
فصل اول فصل
فقط عنوانش رو، فقط اسمش رو بیارید، اسم و عنوان فصل رو بیارید، سوتیترا و سرتیتراش رو بیارید، لازم نیست حالا نوشته بشه فصل اول و فصل دو، یا بعدا نوشته بشه گفتار اول گفتار دوم گفتار. در توی کتاب شما میتونید انجام بدید، خب سلیقه خودتونه، به طبقه بندیتون به صورت بخش اول بخش دوم بخش سه، یا بر اساس فصل، یا بر اساس مثلا گفتار یک گفتار دو گفتار سه، بستگی داره به سلیقه خودتون. توی کتابتون انشالله هر سلیقه دارید میتونید اعمال بکنید، منتها ساختار علمی رو اگه ما بخوایم رعایت کنیم بهتره به این شکل
باشه. پایان نامه
توی پایان نامه فصل میارن، نه اکثرا دیگه قبلنا بخشم بیاوردن بخش و بخش دوم، الان دیگه فصل بندیه کلا فصل
بندیه. پایان نامه کتاب نزدیک
هم آره دیگه،
مقاله
مقاله در واقع چکیده اونه دیگه، بله یه خورده ساختارش پایان نامه هم میتونه تبدیل به مقاله بشه، یه مقاله نه دو مقاله سه مقاله امکانش، بستگی داره به کششش، هر چقدر قوی باشه محتواش، هر چقدر ابعادش گسترده باشه، هر چقدر مثلا شما به سوالهای اصلی فرعی که دارید خوب بتونید بپردازید، چرا این قالب این امکانش هست، و یا اینکه شما مثلا پایش رو پایه‌ریزی کردید توی پایان نامه، سوالای متعددی داره، هر کدوم این امکان رو داره که شما بعداً گسترشش بدید و تبدیل کنید به مقاله های مستقل، یعنی بعداً روش یه خورده بیشتر هم کار بکنید، این امکانش هم هست. الان مثلا همون نمونه مقاله که ما جلسه گذاشته آوردیم و آیه نظم هم خوب ایراد گرفت بهش، خب هر کدوم از اونا میتونه یه موضوع مستقلی باشه و خوب بهش پرداخته بشه، منتها از باب تمهید و مقدمه، از باب ضرورت و لوازم این محقق صلاحتونسته که به اونها هم تا حدی نیم نگاهی داشته باشه، ولی مسئله اصلیش نیست. این پژوهشگر اینو انجام میده، همین یکی از راه‌های مسئله یابیه. بعضی از دوستان که دنبال مثلا میگن از کجا پیدا بکنیم، شما وقتی مقاله های گذشته، پژوهش های گذشته، حالا در شکل پایان نامه یا مقاله هست شما میبینید، خب این اصل مقاله رو که میکنید میبینید که بله این محقق بعضی جاها رو خوب پرداخته، بعضی جاها رو نه، بعضی جاها رو از باب چی؟ از باب تردن لباب آورده، نیاز داشته که یه اشاره هم بهش بشه، ولی چون مسئله اصلیش نبود لذا باید محدود میکرد موضوعش رو، برای محدود کردنش فقط اشاره کرد دیگه نپرداخت، چون اگه بپردازه به اون میشه تبدیل میشه به موضوع، میشه موضوع محور، لذا برای فرار از موضوع محوری خودش یا توجه داشته یا اساتیدش بهش تذکر دادن که ببین شما در حد اشاره، در حد نیازتون میتونید به این مطالب بپردازید، چون مسئله اصلی شما نیست، بیشترین انرژی تو میذاری روی مسئله اصلی خودت و حالا یه مقدار هم به اینها میپردازید. لذا این یکی از راه‌های مسئله یابیه که شما برید خلاها و نواقص پژوهش‌های گذشته رو پر بکنید، ببینید که اونها چیکار کردن و کجاها رو خوب پرداختن، کجاها رو خوب نپرداختن، اونجایی که خوب نپرداختن یا ناقص بوده یا اشتباه کرده، ادله رو درست نیاورده، استنباط درست نکرده، استدلال درست نکرده، و یا نه آیه میزاده که مثلا اون دفعه موضوعش رو بررسی میکردیم، یا نه مثلا به نظرش میرسه که چی آقای ایکس یا ایگرگ آقای زید و بکرن روشش رو درست نرفته، اگر این از این روشی که به نظر من میرسه میرفت زودتر به نتیجه و بهتر به نتیجه میرسید و یا نه درستر به نتیجه میرسید که این اشتباهات هم مثلا نمیکرد. چه بسا اینه ها، یعنی چه بسا یکی از موضوعات شما این باشه که من روی روش این کار میخوام بحث کنم، توسعه روش، اصلاح روش، که بگم آقا موضوع اینه، موضوع فرق نکرده، مثلا همین شبیه مسئله اونه، منتها روش رو اینا به نظر من درست نرفتن، یا روش نوینی به نظرم میرسه. یک در روش های مختلف رو من دیدم و به نظرم میرسه که اینها رو باید خوب تلفیق کرد و یک چیزای دیگه ای هم بهش اضافه کرد و این بشه یک روش نوینتر و توسعه یافتری. اینجا دیگه چی؟ مسئله اون مسئله سابق دیگه نمیشه، مسئله منتقل میشه روی روش شناسی. سابقا مثلا در مورد استصحاب بود، شاید تجری بود یا حجت بود، ولی الان مسئلهش محوریتش دیگه اون نیست، محوریتش روش میشه، طریقه میشه، فهمیدید شد؟ منتقل میشه به، لذا تمرکز باید روی اینجا روش باشه، در ضمنش به موضوع که چیز هست در مورد استصحاب، در مورد مثلا حجت عقل چیه چیه بهش پرداخته بشه به عنوان فر، نه است. اصل دیگه اینجا میشه رویه. لذا به اینها باید خوب توجه کنیم که ما در واقع چجوری مسائل رو شناسایی میکنیم، به دست میاریم. بعد این که اساس و محور در واقع مسئلهمون روی چی میچرخه، لذا ما نباید اشتباه بگیریم. اگه روش روی روشش، اگه شیوه استنباط و استدلال، شیوه استدلال و استنباط، اگر نه موضوع و فرع اصولی یا فقهی برای ما مهمه، روی فرعش ما بحث میکنیم، روی اون موضوع اصولی یا فقهی متمرکز میشیم، از روش های مختلف هم استفاده میکنیم برای پیشبرد هدف اصلیمون که موضوع رو درست بکنیم، که مثلا آیا عقل مثلا عملی اینجا، عقل عرفی اینجا حجیت دارد یا نه. درسته؟ خب خب ای پس این ساختار ما شد، یعنی دوستان که به ما میخوان ارائه بدن یا به مدرسه، تو این قالب اجزای پایینی که همونه، همون چیزی که توی مدرسه میاد، تنها چیز تفاوتی که داره این فهرست مطالبشه و توی اون شناسه تحقیقی خورده مفصل‌تر، استاد رانم، استاد مشاور، بعد یا استاد روش یا چیزهای مختلفی که لازمه شما میتونید. ما یک ترنامه هم حالا اجمالی آماده کردیم دادیم دست آجاها که ببینن و دوستان میتونن کارهای خودشون رو تو اون قالب انجام بدن، اون تا فعلا اجازه بدیم ما بپردازیم به ساختار مقاله و مقاله نویسی، در ضمن اون میرسیم به ترنامه که کارهای خودتون رو هم توی همون قالب برای ما بیارید. حالا اینا هم که لازم نیست، من چه اینا رو حالا اینا که بر اینا پی دی افش رو قبلا هم داده بودم بهتون، بعد دوباره دادن سایه علی دوست بذارن سایه، نمیدونم گذاشتن یا نه، یا همینو که نه به صورت حالا در قالب چاپیش و پی دی افش رو ما دادیم. خب این بحث مقدماتش رو به نظرم باید بگذاریم. خب ما قبل از این که بخوایم ببینید، پس ما شروع کردیم به چی؟ مقاله نویسی. گفتیم که شروع کار مقاله نویسی از کجاست؟ اولین کاری که توی نگارش انجام میدیم چیه؟
مقدمه.
آفر. آره. نه. گفتیم فعلا میپردازه به مرحله نگارش میریم. مرحله طرح و اجرا رو در ضمن این قرار میدیم که یه تفاوتی با کلاس قبلی یه خورده میخواییم عملی تر بشه. حالا نکاتی که لازمه لابلای این ما بهش بپردازیم. پس شروع کار از چکیده نیست، درسته؟ پس از مقدمه شروع کنیم. حالا وقتی که میخواییم مقدمه رو شروع بکنیم، یه پرسش های مقدماتی باید از خودمون داشته باشیم. این سوال های مقدماتی که میکنیم ما رو حساس تر میکنه به این که توی مقدمه به چه چیزهایی باید بپردازیم و پاسخ چه چیزهایی رو باید بدیم و یا نه ارزیاب یا مخاطب وقتی که مقدمه مقاله شما رو میخونه در واقع با یک سوالهایی میاد این رو میخونه که این سوالاتش باید اینجا جوابشو بگیره. سوال اول این که اصلا مسئله شما چیه؟ خب مسئله شما چیه؟ و من محقق اون رو باید چجوری تبیینش کنم، مسئله رو بیانش کنم. پس اولین چیز مسئله و اصل مسئله چیه و بیان مسئله، طرح مسئله باید چجوری باشه، معرفی مسئله چجوری باشه، که این بحث مفصلیه توی طرحنامه که این رو انشاءالله هم اینجا هم موقع طرحنامه نویسی اون طرحی که قراره بنویسی برای کار خودتون یه بار دیگه مرور میکنم که شامل چه چیزهایی خواهد شد بیان مسئله. برای فهم بهتر موضوع پژوهش چه اصطلاحاتی و مفاهیمی باید ببینید شالوده مسئله، خب برگردیم یه خورده عمیق‌تر، اساس مقاله شما یا تحقیق و پژوهش شما رو مسئله تشکیل میده و شالوده مسئله رو مفاهیم تشکیل میدن، منتها همه مفاهیم نه، ارکان اصلی اون مفاهیم اساسی بنویس شد. پس همه واژه‌هایی که اونجا ردیف کردیم توی عنوان مفاهیم ما نیستن ها، نه اون مفاهیم اصلی که روی حول محوریت اونها بحث ما میچرخه، مثلا بحث ما در مورد عقل، بحث ما در مورد حجیت، بحث ما در مورد استصحاب، بحث ما در روش نقد، بحث ما در روش استظهاریه، چیه؟ اون مفهوم اصلی باید کاملا اینجا چی بشه؟ تعریف اصطلاحی و مفهومی، مفهوم شناسی، یعنی در واقع مفهوم مسئله ما طوری باید شناسایی بشه که بتونیم تمایز قائل بشیم با مفاهیمی که مشابه اینه یا در یک موضوع قرار میگیرن یا در یک قلم رو قرار میگیرن. خب ببینید ما یکی از کارهایی که توی بیان مسئله اساسا انجام میدیم اینه که میگیم مسئله رو طوری باید بیان بکنی که قلمروش و محدودش متمایز بشه با مسائل که توی این موضوع توی این قلمرو قرار میگیرن، تا حتی توی قلمرو عمده تر یعنی گسترده تر که موضوع باشه، یعنی طوری باید تعریف بکنی که از تعریف هم کاملا برداشت مشترکی بین شما و مخاطب حاصل بشه که در واقع تعریفی که شما دارید چیست. خیلی وقتا عدم تعریف روشن از مسئله و اون مفاهیم باعث میشه که ما اصلا به بیراهه بریم و اصل حل مثلا دچار مشکل بشه. خب سومین سوال اینه اصلا چه ضرورتی و چه هدفی دارید که اینو انجام میدید؟ چه ضرورتی داشت اینو انجام میدید؟ چه نیازی به این هست؟ یک. دوم این که چه هدفی رو دنبال میکنی؟ ضرورت با هدف مختلف. دوتا ساسه چرا؟
چون باید وقتا یه مسئله ضرورت داره، خلاص ضرورتش اینه که این باید انجام بشه چون بیگه سوال نکرد. اما هدف من این نیست که اینو فقط ترکیم کنم. هدف من اینه که مثلا فلان مسئله بپردازم، اما هدف بس اونه، اما چون که اینجا کار نشده ضرورت افتا کرد که من این هم یه توضیح بدم که برسم دو مسئله بعدی که بخوام بسنم کنم هدف هم هست بسنم.
درست. ببینید توی ضرورت شما نیاز و خلأ، او خلأ چی بوده؟ چه نیاز و ضرورتی بوده؟ زمینه علمی این قضیه چی بوده که شما باعث شده که مثلا این رو انجام بده؟ کسی مثلا کار نکرده یا خوب کار انجام نده؟ ما تا هدفی که توی این پژوهش دنبال میکنید اون محورهای اصلی مسئله رو که میخواد بهش بپردازید رو به صورت عملیاتی تر میام روشن میکنه که ببین کاملا مشخص بشه که من سر کی رو میخوام بتراشم. همینه ها، محدوده اینه، من از کجا شروع میکنم به کجا ختم میکنم، اینه دایره بحث من. به هدف عملیاتی بیشتر ما میگیم که حالا باز میتونیم توی قالب مثال اینها رو بیشتر توضیح بدیم و یا توی طرحنامه بهتر.
قالب دو که مفاهیم امن که این چرا از این باید اتفاق بیفته بعد چرا باید من با این تعریف کشم بعد مگر مثلا مواله مگر تخصص که فقه مثلا منظر در چاپ نمیشه و اون مخاطبه خودشون مفاهیم رو مسلط هستن بهش بعد اگر هم بدونم مخاطبه هم آمه مجبور هم من که خوش به فهم مثلا چیه منتشر روی چی هست یه تعریف بهش داشته باشه. بعد اگر مخاطب من عام باشه دیگه مقدمه من پر از تعاریف میشه.
خب هر سوال خوبیه. ببینید ما توی ساختار متن مقاله عناصر اصلیش یادتون باشه موردهایی هم نشون دادیم، گفتیم که بعضی موقع ها مؤلفین نیازشون برای اینه که تحلیل مفهومی داشته باشن و یه مفهوم شناسی اساسی داشته باشن، چون که اگر مفهوم شناسی نداشته باشن کل مسئلهشون زیر سوال میره. لذا اساسا مفهوم شناسی تجزیه تحلیل اساسی مفاهیم اگر یه کسی میخواد کار انجام بده میاره توی متنش، یعنی بعد از مقدمه اینو قرار میده. این چیزی که ما توی مقدمه میخواهیم اینه که شست رفته مرادتون از این اصطلاح چیه. خیلی وقتا خیلی از مفاهیمی که داریم مرادهای مختلف داره یا برداشت های مختلف دیدگاه های مختلفی داشته، درسته؟ لذا ما باید اون دیدگاهی که مراد منه یا من تکیه کردم بر اون بر اساس اون دیدگاه این رو میخوام پیش ببرم، اون مرادم از اون مفهوم رو کاملا اونجا خیلی کوتاه بیان بکنم که من چه مرادی از این دارم. چه فهمید شد؟ چون بله بعضی موقع خیلی از مفاهیم خیلی روشنه، خب اونجا لازم نیست که واقعا اینها خیلی بهش پرداخته بشه، ولی توی بیشتر پژوهش‌های علمی که انجام میگیره چون دیدگاه‌های مختلفی نسبت به یک اصطلاح هست، یک مفهوم هست یا نه طرف یه خلاقیتی به کار برده، یه مفهوم بروسری میخواد به کار ببره، فهمید شد؟ مفهوم بروسر، بذار اون مفهوم بروز رو باید بگه که مرادش چی از این مفهوم. دقت کردید؟ ما برای ایجاد جذابیت خیلی وقتا توصیه میکنیم که مفهوم از مفاهیم بروزتر و علمی تر استفاده بشه، خیلی کهنه و قدیمی و یا مثلا از اصطلاحاتی که خیلی دیگه مثلا گرته برداری شده وارداتی، حالا فرق نمیکنه از عرب یا انگلیسی و چیزای دیگه، بهتره که مثلا اینجا از فارسی واژگان فارسی مثلا استفاده از واژگان تخصصی. لذا بعضی موقع نیاز هست که ما اونجا کاملا بگیم که مرادمون اونجا چیه. به خاطر همین بچه با تعریف مفاهیم بعضی موقع ها حیطه خوب مشخص میشه. الان نمونه مثالی که ما داریم اینجا این میاد تربیت اعتقادی رو تعریف میکنه که خب ما وقتی که اینا رو تعریف نمی کنیم بعضی موقع برداشت مخاطب این میشه که همون مرادش تربیت های مذهبی و دینیه، چیه؟ اینجا مشخص متمایز میکنه چیزاشو مفاهیمشو، میگه ما سه نوع تربیت داریم، تربیت اعتقادی، تربیت عبادی و اونم یادم رفت که حالا توی اصل مقاله میاریم. بعد میاد اون سه تا رو متمایز میکنه، میگه من مرادم تربیت اعتقادی و تربیت اعتقادی تعریفش اینه. خب حالا موضوع شما سومین پرسشی که هست اینه دیگران چیکار کردن تا حالا در مورد این موضوع و مسئله، و اونها رو خیلی خیلی مختصر مطرح میکنم خیلی مختصر نقاط ضعف و قوتی که داشتم مشخص میکنم. برای چی نقاط ضعف و قوتشو؟ برای اینکه میخوام وارد بشم به مسئله خودم، باید بگم که چه ضعفایی بوده، مثلا چه قوتایی بوده که من میخوام اون رو ادامه بدم یا پرش بکنم. آرام آرام با چراغ راهنما زدن یواشکی منتقل میشم به مسئله خودم. با گفتن پژوهش‌های گذشته و پیشینه‌ای که داشته این مسئله، یواش یواش به تدریج این رو انتقال میدم به مسئله خودم که ببین دیگران این کارا رو کردن، تا اینجا پیش رفته، این خلاها و مشکلات بوده، مشکل بحثشون تا این حد اومده جلو و مسئله من از این به بعد که مثلا کسی کار نکرد. بفرمایید.
مثلا شما این مقاله از یه طلبه خیلی معمولی نوشته شده.
بله.
نه از یه آدم سرشناسی که مثلا قشنگ نمودش کار کرده باشه. آیا این هم اشکال نداره؟ مثلا از ضعف مقاله ما نمیشه که مقاله ایشون رو مثلا بیاریم، اشاره کنیم به مقاله ایشون که پیشینه همچین طلبه به این نام و به این اسم با این مورد بحث کرده.
درسته.
این موجب نمیشه. مثلا بعضی موقع که ما ارجاع بدیم به منابع مادر و خیلی بزرگ مثلا ارجاع
بله.
خوبه.
بله.
این چی؟
خب. بس شما برمیگرده به منبع شناسی که یکی از بحثامون چی بود؟ منبع یابی و منبع شناسی که حالا به مناسبتی باید برگردیم انشالله. خب توی منبع یابی مسئله شناسی چیز منبع شناسی گفتیم که ما باید از منابع مادر یا دست اولتر استفاده کنیم تا از دست چندم. اینجا دو تا بحثه، یکیش اینه که خب ما یه دیدگاه نظریه ها و دیدگاه های کلانی داریم توی یک موضوع که اینا مبنان، یه نظریه ها دیدگاه های نه حالا خیلی عمده نبوده، یه مکتب نبوده، یه موقع هست که تبدیل شده به یک مکتب، مثلا مکتب شیخ، مکتب فلان، مکتب فلان. خب ما اونجا چون اینا خیلی اساسی، اونا مبناست، مبانی نظریه ماست، خب اونجا ما باید حتما به اونها اشاره داشته باشیم، نظریات مشهوری که بودن. ببینید ما تصور نکنیم که منبعی که امروز نوشته شده دست اول نیست. دست اول یعنی قدیمی بودن؟ نه، از دست اول بودن به معنای قدیمی بودن نیست. دست اول به معنای ارزش این محتوای این پژوهشه. هر چقدر قوت کار بالاست، حتی امروز نوشته، خب مسئله نیست، این مسئله محور جلو رفته، خوب بهش پرداخته و یک نتیجه جالب و حتی در حد نظریه پردازی بهش پرداخته، این میتونه برای ما یک دست اول محسوب بشه. دقت کردید؟ رضا بله، اگه پژوهشی که نوشته شده فرد خیلی هم شناخته شده علی ظاهر نیست، بلکه آیندگان این رو خواهند شناخت، اشکال نداره. بله دست چندم ایناست که معمولا از منابع چندین عبور کرده، از اونها استفاده کرده، بیشتر جمع‌آوری بوده و اینها. آره اینها رو ما میگیم اینها رو هم باید ببینیم. چرا؟ خیلی وقتا اینها به ما ایده میده، اینها راه رو به ما خوب نشون میدن، ساده معمولا هستن، اینها غامض نیستن. ما یادتون باشه توی طبقه بندی منابع و توی حالا بیشتر توی پیشینه نویسی ما اینا رو مطرح میکردیم، ما یه پیشینه یابی داریم، یه پیشینه نویسی داریم. درسته؟ پیشینه یعنی چی؟ تاریخچه این پژوهش. یعنی چی؟ یعنی گذشتگان در مورد این موضوع یا مسئله چه مباحثی داشتن و تا الان رسیده به اینجا. پیشینه یعنی این دیگه. درسته؟ پیشینه یعنی این که در مورد این موضوع و مسئله خاص من گذشتگان چه پژوهش، چه مطالب، چه دیدگاه هایی، چه پژوهش هایی داشتن، چه نظراتی داشتن که یواش 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 رسیده به ما. پیشینه اینه. وقتی ما پیشینه یابی میکنیم از مسائل بروز، از پژوهش های بروز، از کتاب های بروز، از منابع دست چندم شروع میکنیم مطالعش رو، یواش یواش ما میرسیم به پژوهش‌های قبلی تر و گسترده تر. چرا؟ به این دلیل که خیلی وقتا ما اصلا نمیشناسیم منابع قبلی رو. وقتی منابع به روز و منابع جدید و جست چندم رو مطالعه میکنیم، اینها برای ما کدی میشه که یواش 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 منتقل بشیم و از ادعاات پاورقیاش منابعی که این داره میبینیم که از چه منابع استفاده، یواش منتقل میشیم با منابع آشنا میشیم. درسته؟ بعدش دو، این که خیلی وقتا من خیلی مباحث پیچیده دیدگاه های کلان رو خیلی متوجه شاید نشم. وقتی این منابع بروز و دست چندم که خیلی بعض موقع طبقه بندی شده می نویسن، ساده می نویسن، مطالعه میکنم، خوب مطالب دستم میاد و یواشش میتونم اونها رو هم بفهمم و از اونها استفاده کنم. این منبع یابی میشه و پیشینه یابی. حالا پیشینه نویسیش برعکس می نویسیم، یعنی از سیر تاریخی گذشته شروع میکنیم، از منابع کلانتر و از نظریه های عمده و مکاتب مکتبی استفاده میکنیم، یواشش یواشش میرسیم به چیز تاریخ امروز. درسته؟ بعد منتقل میشیم به مسئله سینما. این ظرافت کاری ها رو باید دقت کنیم که هم توی گردآوری اطلاعات به ما خیلی کمک میکنه که مبتنی است بر منبع یابی، و هم توی نگارش و شیوه این نوشتن ما به ما. اینا ظرافت هایی است که باید اینجا ما بهش دقت کنیم. خب نه 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 نمیشه اصلا، مخصوصا تو مقدمه، مخصوصا تو مقدمه ما باید اونایی که خیلی مهمن و خیلی مرتبطن رو باید بیاریم. خب یکی از اصلا اصول ما توی منبع یابی و منبع شناسی اینه که ما منابع مرتبط رو باید جستجو کنیم، پیدا کنیم برای اصل پژوهشمون. درسته؟ هرچی مرتبط تر بهتر. مخصوصا خیلی باید وسواس به خرج بدیم توی مقدمه. توی مقدمه باید اونایی که مبانی هم مکتبی هم بیاریم، خیلی کوتاه اصارش رو، و هم اینکه منابعی که مرتبط تره با اصل مسئله خاص و محدود من، نه توی موضوع بیارم مطرح بکنم. حالا این پژوهشی که 100 سال پیش، 200 سال پیش، 300 سال پیش نوشته شده و پرداخته شده، یا نه منابعی که همین دیروز صاف شده ولی خیلی عمیق، خیلی خوب پرداخته بهش، فرقی نمی کنه توی این قضیه. بچه هم توی پیشینه نویسه خواهیم گفت انشالله که ما اصل منبع منابع رو نمیاییم لیست کنیم این منبع این منبع این منبع، بله، بلکه او به اون نتیجه و اصاره نظریه میپردازیم، نه خود منبع، که انشالله میرسه. خب پس پژوهش های گذشته چگونه به پژوهش حاضر؟ ببینید این قبلیه خیلی مهمه دیگه. پس پژوهش ها رو ما آوردیم، یه خورده بینیم نگاهی به ارزیابی داشتیم، بعد یواش یواش منتقل میشیم به این که اون پژوهش گذشته چجوری مرتبط میشه با این، ارتباطش کجاست. درسته؟ پس یواش یواش وارد مسئله خودمون میشیم، اون تا باید ارتباطش رو حفظ بکنیم، توی قالب جملاتمون دقت کنیم که ره بدیم. سوال بعدی اینه که اساسا مسئله ما چه سوالاتی داشت، چه فرضیاتی داره، با چه پیش فرضها و سوالاتی من وارد این پژوهش میشم و از چه شیوهی و روی کردی میخوام استفاده بکنم این رو پیش ببرم اجرا بکنم، اینها رو تا حدی بهش میپردازیم. درسته؟ پس ببینید دوستان، همه مطالبی که تا الان گفتیم توی مقدم سوالات، یعنی در واقع همون چکیده طرحنامه ما، توی طرحنامه تحقیق هم همه اینا جز به جز پرداخته میشه. بیان مسئله داریم، اهداف و ضرورت ها رو داریم، عرضم از شما سوالات و فرضیه های پژوهش رو داریم، روش کار شما چیه، روش اجرایی، روش گردآوری، روش تجزیه تحلیل و پردازش اطلاعات شما به سه شکلیست، اینها رو همه رو توی اون طرحنامه باید داشته باشه. بد نیست حالا اینجا یه اشاره‌ای بشه به این قضیه. کجا آوردم اینو؟ باید متأثر بشیم به این اولا سید ماست مسک چی؟ این مثل اینکه بروستره. خب حالا فعلا اولیه است، این رو ما ارائه میدیم بعدم به شما. این طرح یه طرح اجمالیه، درسته؟ هر دم حضور شما ببینید، اولیش بیان مسئله، توصیف زمینه مسئله، طرح مسئله، محدوده و مشخصه خاص و الا ماشاءالله ساختاری که دو پیشینه تحقیق، سه نه دیگه طرحنامه است. این طرح طرحنامه است چی؟
پایان‌نامه.
چرا دیگه؟ پایان‌نامه که حتما باید داشته باشه، مقاله هم برای طرح باید داشته باشه، مخصوصا برای مدرسه که میخواید الان شما ارائه برید. ما هم میخواییم کار اصولی ببریم جلو که شما توی این قالب پر کنید کاری که کار خودتون رو کاملا ابعاد برای شما خودتون روشن بشه. اینم احتمالا یه شورا و کمیته تشکیل بدیم اینجا بررسی بکنیم و اینا رو شما یعنی از همین ابتدا تمرین کنه که روند کار نوشتنتون چجوریه و خود اصل مسائلتون هم خوب اینجا چکشکاری بشه. ضرورت مال همونه، این اجمالیشه، اون تفصیلیه. یادتون باشه گفته بودیم طرح ما دو نوعه، طرح اجمالی، طرح تفصیلی. ابتدا باید طرح اجمالی داده بشه که یه فردی این همه زحمت نکشه تا طرح تفصیلی مفصل بنویسه، بعد متوجه بشه که راه رو درست نرفته یا باید اصلاحات اساسی روش انجام بده. خب ببینید ساختار این ضرورت تحقیق و هدف از آن سوالهای اصلی و سوالهای فرعی، فرضیه‌ها یا پاسخ به سوالات، روش تحقیقی که شما دنبال میکنید شامل روش کلی، شیوه های گردآوری و شیوه های تجزیه تحلیل و پردازش، ساختار مقالتون، اون هندسه کارتون، چارچوب و چارتش، فهرست عناوین اولیه ای که شما می‌نویسید، بعد فهرست اهم منابعی که دیدید و فکر میکنید که باید در آینده حتما باید ببینید، شما اینجا کاملا بیارید. این میشه یه طرح اجمالی. البته این توی یک صفحه است، فعلا شما باید حداقل یه سه صفحهی بنویسید، حدوده حالا حداقل نه حتی اکثر باشه بهتره. خب حدوده
مقاله سه صفحهی؟
نه طرحتون، این مقاله نیست که نقشه مقالتونه.
سه صفحه
ترسیدی؟ نه نهایت سه صفحه هم دوره برن اینجا تره اجمالیه دیگه. این میشه نقشه چیز رو تو
نقشه
راه مال مقالت، درسته؟
یکم خودم بینید مقاله به اون
ترسن خواه. از آموزش ها مقدمه شروع کارش با طرح مسئله هست و یادتون باشه اشاره کردیم، یعنی اخیراً هم اشاره کردیم که در واقع وقتی که شما شروع میکنید به نوشتن انگار دارید حرف میزنید، سخنرانی میکنید. وقتی که شما پای منبر بالای منبر میرید بعد یا تدریس میکنید، ابتداءً موضوع مسئله، موضوع بحثتون، مسئله‌ای که میخواد بهش بپردازید اونجا اول مطرح میکنه که در مورد چی داری صحبت میکنه و محدودش چیه. همه مباحث رو مثلا شما میگه که در مورد غضب میخوام صحبت بکنم، بعد یواشش منتقل میشید به این که محدوده خاصش چیه، مثلا در خانواده میخواد بحث بکنه یا نه در اخلاق، ریشه اون رو، عوامل اون رو، آثار اون رو، راه های درمان اون رو، راه های مقابله در اون کدو، همه رو که نمیتونه تو یه جلسه بهش بپردازی. تو اون جلسه که شما میخواد بپردازی فقط بله مثلا موضوع خشم و پرخاشگری در خانواده، اونم ریشه هاش و علتی که زن و شوهر با هم درگیر میشن و فقط اینو میخواد بهش بپردازه، درسته؟ کاملا طرح بحث میکنه، محدوده رو مشخص میکنه. این میشه در واقع شروع کننده بحث ما. نکنه درگیرن،
درگیری که ذاتی ازدواجه،
بله. در واقع توی مقدمه ما صورت مسئله رو کاملا روشن میکنیم، درست های قربانی؟ یعنی آسیر ما گفتیم حل مسئله مبتنی است بر این که فهم مسئله درست داشته باشیم، درسته؟ فهم و سوال
نصف
سوال، نصف جواب، درسته؟ یعنی ما اینجا همه دیگه، یعنی بحثمون حل مسئله. اول باید خوب بفهمیم که اونو حل کنیم دیگه، اگه خوب واقعا نفهمیم نمیشه. پس در واقع راهبرد اساسی که تو مقدمه داریم آقا چیه؟ فهم سواله، فهم مسئله.
در این سوال مقدمه که شما زدی
مقدمه چی
داستان
نویسی
بود؟
اشتباه
الان تو همین اصلا معلوم نبود مخواد چی کار بکنه.
آفرین مشکلات همینه درد همین آقا، درد همینه. بله ماشاءالله همه شاعر و دیگه برایش رو نمیگه مجنون و پهل حال هست. خب
آجا مقاله همین آجا تو مقدمه است میخوزا قشنگ جوابش رو داری شده مقاله من این بوشت خیلی
مقاله انعقاده
خب پیام های بازرگانی تمام شد؟
تمام
اینا همه اینا که مقایسه کرده پیام های بازرگانی
بوده.
آره تو هنوز تمام نشده پیام های بازرگانی.
یه موضوع دیگه بچه‌ها رو بررسی
کنیم،
دوره ادامه
بدیم. پشت سر هم. آقا یه
خلافی خسته کننده شدیم. نه.
من اتفاقا ببین میخوام این مقاله رو بررسی کنم دیگه، درسته؟ من باید بگم که چیزایی از اون رو باید بررسی کنیم. ببین ما برای این که این رو بررسی بکنیم درسته؟ به خاطر همینه من توجه دارم به این قضیه دیگه، مخصوصا الان دیگه تقریبا آخرین سلاید ما میشه این که چی میشه؟ از اون سوالات منتقل شدم به این منطقه. یک سری سوالایی توی سوالای ما میشه که مربوط به یاداوری مطالب میشه که چاره ای نیست به ما نفر، یعنی باید به اونها، به اون سوالاتی که دوستان میپرسن، ولی مدیریت هم خب باید بشه. خب اردم حضور شما این که توی مقدمه دوستان چه آیتم هایی رو باید توجه کنیم، چه عناصری رو باید توجه کنیم. یعنی الان بعد از این اسلاید میریم سراغ چی؟ مقدمه یکی از مقاله ها. ببینیم که آقا اون سوالایی که حساس شد تو ذهنتون که باید پاسخون رو پیدا بکنیم و محقق پاسخشو بده یا دخل مقدر بکنه، آیا اون محقق توجه بهش داشته یا نه، و این که لیست، حالا این لیست بحث ماست که به اینها باید توجه بشه توی مقدمه. ببین طرح مسئله و بیان مسئله، محدوده آن، گستره آن، قلمرو آن، تمایز آن با مسائل دیگه. دو، چه ضرورت و هدفی بوده، اصلا چه انگیزه‌ای پشت این قضیه بوده، چرا رفتی سراغ این، مشکلی واقعا بوده، توی روشش بوده، توی محتواش بوده، توی حل مسئله‌اش بوده، چی شده که رفتی سراغ این. سه، ماشاءالله اینجا
مثل
درس های حوزه دیگه، یعنی یه روز خیلی از یه روز خب آیه میزاده هم که جلسه گذاشته هم نبودن. خب
اسی
یعنی کاملا مشخص میشه که محدوده کجاست بحث ما، درسته؟ آره. البته من توی استایتای جدیدی که برای جاهای دیگه ارائه دادم به خاطر همه سوالا که مشکل اینجا بشه یا خودتی بشه اینا رو تحصیب کردم تا حدی. ما تا این رو برای چی اینجا آوردم؟ به خاطر توجه به یک نقطه که چی؟ گفتیم پیشینه رو که یواشاش با سر تاریخیش گفتیم منتقل میشه به اون محدوده مسئله خاص خودمون که بودش اونجا کامل تر میشه. اینجا شروع کردیم، اینجا کامل تر میشه، درست شد؟ از اینجا پنجام این که اصلا چه نقطه امتیازی داره این پژوهش شما نسبت به پژوهش های مشابه اگه باشه، مثلا احتمال داره که دیگران هم احتمال که زیاده دیگه، مثلا توی بحثایی که شما ها دارید شاید مثلا توی بعضی از نوع پژوهش های مختلفی دیگه که توی علوم انسانی داره خیلی مسائل نوتر باشه، منتها پژوهش هایی که شما دارید معمولا خیلی کار شده، منتها نقطه امتیاز چه امتیازی داره کاری که شما میخواید انجام بدید با کاری که در واقع دیگران انجام دادن توی حال این موضوع و مسئله امتیازی آیا داره یا نه، یا همونه. بعد چه سوال ها فرضی ها روی کرده احساسی که اگر توی یک مکتب خاصی کار میکنید روی کرده این چی؟ یعنی اون
دیگاه
افراد یا چیز دیدگاه کلان یا مکتبی که توی اون میخواد کار امکان داره که شما دوتا توی تو مکتب
میخواد با مکتب
اخباری هم برسیم اون دیگه طبقه بندی کلی میشه، درسته؟ مکتب اخلاقی چیز اصولی یا اخباریه، بعد هر کدوم از این مکاتب خورده مکتب دارن، خورده مکتب مثلا اصولیون هم چندی دسته هم دیگه، درسته؟ اونم سلسله وار میتونید این راه رو تنها لازم نیست دارید چون خیلی باید دقت کنید که شما اینجا خیلی هم اجازه اینو ندارید که شرح همه اینا تاریخه، یعنی مفصل همه رو بپردازید، بعضی جاها میاد باشه مشخص میکنید، بعضی جاها چی خیلی ضرورتی شده، بعد اون روش نوع
روش خاص خودتون که اما روش ها رو هم باید مرور کنه میخواد دیگه اونجا مدرش
شد آجا توی این نوآوری به جهات امتیاز آیا مثلا قلن روان و بیان سلیف دیگه مدرسی مطلبی همه بس کردن اما این ها یکی بیاد وارد میشه این بحث و اینقدر روان و قشنگ مطرحش میکنه کار جدیدی نیست اما هم باعث خیلی خوب در سمندی قشنگ آیا این هم جز چیز میشه که به یه های مواله فرق کن مواله چرا توی در سمندی خوبی داره به بیان و روان هم بحث ما شده
میشه دسته چند دست اول به
حساب
نمیشه بعد ها هر تجمیهشی تو نیستی
کنه
فایده نداشته به فرم اگر فلا پایش همیشه حتی مطابقی به نهره این چیزی داره منطقه اینجا مثلا اون عدد محتوایی خیلی چیز میمونی نداشته به اون دست اول خیلی محصول نمیشه دست دوم ها سوم یا دست چند تا کنید فایده نداره حتما این فایده هست من به خاطر هم نم باقی من اینجا شروع کنید که چرا؟ همین هم که شما میگید طبقه بندی های خوبی دارن شما راحت داره چون چیزایی که پدرش هایی که خیلی قدیمی هم و خیلی نه چارچوب چارتش یا قامل پیچیده هست ایران ندیده اینا هم شد شروع کرد بذار گفتیم که شاید شروع میکنیم از اینا شروع کنیم به مطالعه درسته؟ هم توی مطالعه اتمالیتون برای تهنامه نمیسی هم برای اصل مطالعات اساسی که نیاز هست برای اصل پژوهشی از اینها شروع کنیم مطالعه کنیم بعد مرتبط بشید به منابع دست اول تر اونجا دیگه عمیق باید چک کنیم ایجاد مطلب دستور میاد اونجا دیگه فقط تدفر میکنه تفکر میکنه درسته؟ خب نهایتا
طولانی میشه طولانی
میشه اولا بشنم که بخواهم
مثلا قدما تو صفحه یکی دو صفحه که میگونی کل مطالب دستور میمونه این طرف به این کتاب میکنه یه جل کتاب بخونه طب فرشی میگه
باید استفاد کنی تازه باید تازه به نشت بیاریم که کجای عرض مثلا شیخن سالی هست این مطلب کجاش قرار داریم کجوری من میتونم بهش بدارم بله من باعث بدیهی میکنم تجویش انجام میدیم
شیخ
من هم فهمیدیم اصلا تجویش ما بزن تجویش ما دون کنیم
تجویش چی هم
معاقلانه نباید سالش ایمان و اون چیزایی که شما میگید از اول شروع مقدمه رفتارده اون رو موارد دقیقی هم که شما از دقیقی شده از این
مرد
مصال دقیقی نیست که یعنی شیخ انصاری نوشته به حرفش رو تو دو سه خط اول میگه خیلی جا
هر نظر خودش رو دادن
اما
اصطلاح کلن مباحثش اینقدر عمیق نیست که بخواهید یا این تر مسئله بکنه از ضرورت رو
برگردیم به جلسه آخر مطلب اینه که شما توی یه خط دو خط نهایت سه خط اون محتوایی که میخواید بهش بپردازید اشاره میکنید که مطالب من شامل اینها هست و منتقل میشید به چی؟ منتقل میشید به اصل
من چیاری شماره هشت رو بولد نشد
بولد نشد بولد
نشد بولد نشد باید هر وقتی که هشت رو داشته شما فهمید باید خیلی مجمل و خلاصه باشه دیگه درسته خود این یه مهارت میخواد توی مورد
اصل اقتصاد و اصاره نویسی یکی از اصول مقاله نویسی اصل اقتصاد بله
اقتصاد
یعنی مقتصد بودن یعنی در این حالی که شما سعی میکنید که خیلی بهش نپردازید از داره جمله جملات مختلف عبارت های مختلف مترادف های مختلف اصل مطلب رو بتونید اصاره مطلب رو انتقال بدید دقت کردید آفرین
کبایه
اصلا همین کبایه اسم کبایه برسی یک کبایه گذاشته هست
کبایه به علم
یعنی واقعاً دریاست درسته؟ ولی چی؟ اصل حرفی یا اصاره هست یعنی یک مقاله میتونم بگیم که یه مقاله ایست در کل رسول این تو این قالب بنویسی بهتر هست درسته؟ و رضا همون اینه خیلی وقتا گفتیم که توی کتاب ها مخصوصا خیلی رایت نمیشه و توی مقالات هم حتی خیلی وقتا رایت نمیشه ما همین رو میگیم دیگه اصل به حرف تو بگو چرا میپیچیم اینو؟
حتا
توی مقالات یه سری ضعف هایی هم کارهایی که مثلا همین که فایه این نقاط قوت زیاد داره اون نقاط ضعف نداره چرا؟ این نقاط ضعف هم داره ما هم دنبال این هستیم از نقاط قوت ها استفاده کنیم نقاط ضعف ها رو هم برطرف کنیم که اضافه این که اون ساختار هم رعایت بشه ساختار هم رعایت بشه و به اضافه این که ما چند تا مثل شیخ هم چیز ساکر های مثلا داریم چند تا داریم ما به اتفاقا میخواهیم افراد رو برسونیم به اون سر چون دیگه خیلی یعنی کتاب نوشتن چون اصلا نگاه مسئله مهبرانه نداشتن نگاه سر که پای نگاه مسئله مهبرانه بوده دید شو نگاهش اینو نیرسون داره این ولی عمدتا اکثر علما از اکثر نویسندگان به کتاب هایی که داریم موضوع مهبرانه هست ما هم اتفاقا میتونم بگیم که شما اندیشه تون مسئله مهرانه باشه و با اصل اقتصاد جواب رو برسونیم درسته؟ مخصوصا مقاله جاده چیه؟ یعنی باید مختصر باشه باید اصاره نویسی باشه درسته؟
مثلا بگیم این الان منوگاری که هستش تو برسته اونهایی که مقاله نمیسن اصلا کنه هر وقت پایست مقاله تو ذهن ما میاد یعنی تا اونجایی که میتونی کلمه بگیم
اشتباه دیگه اشتباه نه ما هم اتفاق میخواهیم همین رو درست کنیم دقیق کردیم ما هم میخواهیم اندیشه هر انسان کفایه رو
اینجا حاکم کنیم. و جمعه که امام خمینی داره توی اسرائیلان هست دلیلش رو بعداً بهتون نشون میدم این که اساساً مثلا الان فلسفه با یک سری مسائل و سوالها شروع شده، همه بحث دوسوری هم همینطور بوده، با یک سری سوالات اساسه شروع شده، رفتن دنبال اصلا مسئله مهبرانه بوده بعداً دیگه رویه اشتباه شده و رفته به سمت چی؟ مثلا چیز موضوع مهبری رو بوده رویه عوض شده. راسته؟ ده.
خب عرض موضوع شما این که به برازه به این قرار دوستان کیا انجام دادن اینا؟ این شما با انجام ندادن کار امکان ما اگه بخوایم همین شیوه اقتصاد رو هی وقتمون برای کلاس نگذره، یعنی که باید بیرون کار بشه، اینجا اصاره اینجا مطرح بشه و بسای چالشی مطرح بشه، رفع اشکال بشه، درسته؟ بعضی از شیوه کلاس ما همین شده ها، هی بیا بشین برو با شیوه اصلی روش اونایی که به اقتصاد رسیدن و شیوه اقتصادی رو پی گرفتم واقعا به جایی هم رسیدن، اینطور نبوده سر کلاس بشینم فقط کار کردن اساسا، شاید اصلا اینا خیلی از کلاس ندیده باشن خودشون، این خیلی اثر بخشه. توی همین هم مبتلا هستیم، توی کلاس همون هم مبتلا هستیم که هر چقدر استادم زحمت بکشه، شاگردم طلبه هم زحمت بکشه، اینجا بحثای عمیق‌تر و اصاره اینجا مطرح بشه، اون موقع ما واقعا میتونیم ادعا کنیم کار خوبی رو و پربایی رو میخوایم انجام بدیم. خب موضوع این مقاله گفتیم که تربیت اعتقادی فرزندان از منظر فقه. خب بعد سکیدشون دفعه خوندیم، سریع من میخونم که بعضی دوستان که حالا دستشون نیست مطلب دستشون بیا. تربیت اعتقادی به معنای آموزش اعتقادات و شکل‌دهی نظام باورهای متربی و ایجاد بینش و گرایش و التزام در عرصه باورها در کنار عرصه تربیت اخلاقی و تربیت عبادی از اهمیت زیادی برخوردار است. نقش خانواده و والدین در همه ساحات و ابعاد تربیت و از جمله تربیت اعتقادی مهم و بی‌بدیل است. نوشتار حاضر بیان است. ببینید هدفش رو داره میگه. نوشتار حاضر بیان است که از نظر شرعی به بازخوانی وظایف والدین در قبال تربیت اعتقادی فرزندان بپردازد و بر اساس روش‌شناسی فقهی میزان و جزئیات وظیفه‌مندی آنان را روشن نماید. پژوهش حاضر با طرح 6 دلیل به آزمون فرضی وجوب تربیت اعتقادی فرزندان بر والدین پرداخته است و پس از بررسی های مختلف توانسته وظیفه الزامی را در پاره ای از محتواهای تربیت اعتقادی اثبات کند و شرایط و مقتضاهای انجام این تکلیف را تبیین نماید. حالا با تکیده فعلا کار نداریم، خب چون بحل بحث ما نیست، ما تکیده رو خوندیم برای این که اون بله مطلب دست ما بیاد. میرسیم به چی؟ مقدمه که
این مقدمه نیست، اصلا مقدمه نداره، این مقدمات کوچیست
که نوست
داره، یعنی وارد مقدمات بحثش میشه بعد هم پیگه نتیگیری و عدلی میگیره،
تا. چرا؟ هر دام حضور شما مقدمه ببینیم توی مقدمه مقدمات بحث رو ما فراهم میکنیم تا وارد مقدمات بحث چیه؟ از تو تر بحثه تر تحقیقه درسته؟ مقدمات کار تجربهشی چیه؟ همون اصلاحی که گفتیم نیست کردیم ما تا بودیم که اوبار رو اینجا اشتباه داده بهتر بود مقدمه بنویسه بعد به قول آیه میرزاده اینجا یه سری مطالبی هم هست که میتونست بیاره بیاره که نیاورده به چه بسه یه چیزایی هم باشه که جاش اینجا نباشه، درسته؟ ولی اکثر مطالبی که اینجا آورده مربوط به هم مقدمه، که مقدمه شامل یه سری مباحث مقدماتی و مقدمات وارد شدن به پژوهش هست. خب خیلی اتفاقات میافته که خب اعضابش هستن، اعضاب اینا کی بوده؟ بعدش هم شروع کار دیگه. ما به اون جلسه هم گفت
هم منعقد نشده
هنوز؟ داره منعقد میشه، این بچه داره منعقد میشه، ببینیم انشالله متعلق میشه یک ساختار روشمندی داشته باشه این سیستم پژوهشی حوزه ما یا نه. حالا چندین ساله حالا تازه معاونت پژوهش را افتاده، اینا به فکر این شدن که بله باید یه کارهایی هم انجام بگیرن. هنوز هم که هنوز ما درسی به نام درس روش پژوهش تعریف نکردیم برای مدارسمون، هنوز اتفاق نیفتاده. اصلا یکی از درسای کلیدشون و اصلیشون همین روش تعریف تو همه رشته ها هست بجز توی حوزه، درسته؟ در بعضی جا کارگاه‌هایی هم گذاشته میشه در به در دنبال استادم و من به دوستانم گفتم که اونایی که علاقه دارن و خودشون رو توامن میبینن بیشتر کار کنن و با ما هم بیشتر مرتبط باشن که کار کنیم و معرفی بکنیم که استفاده بشه از دوستان توی مدارس و جای دیگه که برای این موضوع نیاز شدیدی هم دارن. انشالله یه انگیزه هم باشه دوستانی که علاقه مندن و فکر بکنن این توانشو دارن که این روش تحقیق و پژوهش رو انشالله بتونن دنبال کنن. نیاز هم هست که انشالله
دانشگاه تدریس
میشه روش تدریس در گردیم از این پیامای بازرگانی ماشالله الا ماشالله اتفاق میاد. مقدمه اهمیت باورها، پس بحث شد
تربیت اعتقادی
فرزندان از منظر فقه میخواد بررسی بکنه، ببین که سازوکارهای باید و نبایدی که هست در مورد این که فرزندان رو یا اون مترفی رو آیا الزامی هست از نظر شرعی برای خانواده و برای والدین الزامی هست، الزامات شرعی یا نه. اگر الزامی هست جزئیات کار چیه، چجوریه، درسته؟ خب با دقت خوش بدید. اهمیت باورها و عقاید در تکوین مذهبی شخصیت کودکان بر کسی پوشیده نیست و نقش خانواده در شکل‌گیری بینش ها و نظام باوری کودکان نقشی بی‌بدیل است. اما پرسش این است که آیا از منظر شرعی والدین و خانواده در این زمینه مسئولیتی دارند؟ هم طرح مسئله میکنه، هم سوالات پژوهشش رو مطرح میکنه. ما میتونیم با یک تیر دو نشان، بلکه سه نشان، بلکه چهار نشان رو هم هدف گذاری بکنیم و بزنیم، اشکالی ایرادی هم نداره. خیلی وقت اصل اقتصاد هم که گفتیم اینجا به این شکل رعایت میشه.
استاد جوان گفته از منظر شرعی که بحث شده که بحث فقهی بود، اما الان از منظر شرعی اهم میشه، اخلاقی باشه،
دوستان دوستان خواهشان خودشون رو کنترل کنن و اگر از شما سوال کردن جواب بدید خواهشان. اینا دیگه بحثایی که دیگه نباید اینجا مطرح بشه. تو بعد متبادل به ذهن توی مباحث شرعی هم مباحث فقهی هم اخلاقی حالا اجازه بدید. بعد اتفاقا ما که میگیم کاملا از موقع باید مسئله رو مشخص کنی تعریف، یعنی واقعا مرادتون از شرع چیه و باعث فقهیه یا کل شرع و دین؟ شرع منظور چی اینه؟
این منظور دینه.
خب
شرعی
خب
از منظور شرعی خب
آج آقا این از سال اول به بعدش خارج از موضوع نیست، چون موضوعشون بحث فقهی و الزام و عدم الزامه. درسته چون مقالم که وارد بشن بحث الزام و عدم الزام از منظر فقه یعنی الزام و عدم الزام، اما اینکه میزان این تکلیف بعد به تناسب مراحل چه مقتضیاتی داره، اولویت های آموزشی، اینا همه دیگه میشه خارج از موضوع دیگه. اینا همه هیچ کدوم از منظر فقه نیست، چون فقه برام وجود
خواهد
از موضوع چیه؟
نه تربیت وقتی میگه درسته از نظر فقه مفقد الزام تربیت رو ثابت میکنه، ولی تربیت خودش چی داره؟ شغای داره. بعد حالا آنه
تربیت چیه؟ تربیت چه مراحل تربیت؟ یعنی اگه وقت مسئله محور جلو بریم، وقتی ما تربیت رو میذاریم وسط همون روش خورشیدی میشه مراحل، اقتضاها چه چه؟
خوبه خوبه اتفاق من میخواستم به اینجا
برسیم. تعریش دیزاره
اصلی داره. نه بحث ما اینه. ببین واقعا الان شما وقتی که یک همین موضوع رو نمیدونید واقعا به چه مسئله منتقل میشید؟ به نظرتون خودتون برداشتتون از این که این مسئله اساسی میپذیرش چی بوده و چقدر منطبقه با مسئله که مورد نظر پژوهشگر بوده و چقدر این مقاله تونسته واقعا این مسئله میبرانه پیش بره و به همون مسئله اصلیش بتونه بپردازه و خارج نشه از موضوع؟ خب میتونیم اون رو تمرین کنیم، دوستان کمک کنم به من. مسئله اساسی حال چیه؟ موضوع اساسی شو بگیم.
تربیت از منظر فقه.
چی؟
تربیت
از منظر فقه.
اجازه بده ما سرگیه خود پارازیتا رو کم
بکنیم. جواب موضوع
خواهش کردم دیگه، من جلسه دیگه نمیخوام خواهش کنم. تربیت، خب ما گفتیم که توی این محور ما میخواد تمرینی هم بشه توی این قالب مسئله یابیم، درسته؟ گفتیم سالترین راه اینه که از هم مدل خورشیدی استفاده کنیم. توی مدل خورشیدی موضوعمون رو که کلیه قرار میدادیم توی این وسط خورشید دایره. خب هر چقدر حالا یه خودم ما میتونیم اونجا محدود بیاریم، خیلی گنده نیاریم، سریع به قولای نزد لازم نباشه خیلی مثلا هم چیز کنیم وقت بذاریم، درسته؟ خب ما اینجا میاریم چی رو؟ تربیت چرا قرار
بودیم؟
تربیت فرزند رو میاریم، بحث ما تربیت فرزند یا متربی ها؟
نه،
اجازه بده چون میخوایم یه خود هم تمرین داشته باشیم. میتونه یه فرزند چون نیازش نیست فقط توی محور تربیت اعتقادی رو هم قرار بده ها، ولی میخوایم فرآیند مسئله یابی دوباره تمرینی بشه دیگه محدود کردیم. تربیت دامنه گسترده‌ای داره در خودش، رسیدیم فقط تربیت فرزند. خب توی تربیت فرزند ما میتونیم مسائل مختلفی داشته باشیم، درسته؟ خب شما بفرمایید
چیستی مراحل؟
خب همین تربیت فرزند
مراحل انواع
خب یعنی چی ندیگه که یکی برسیم حالا دولانه بگو
چیستی؟
چیستی چی؟
تربیت فرزند.
حالا چیستی تربیت فرزند ماهیتش همین چیستی؟ یعنی ماهیت
چجور؟
چا؟ تربیت
تعریف و ماهیت، اینا ماهیت دیگه همه چیستی؟ این هر دازه به ماهیت توصیف میخواد بکنی، درسته؟
مراحلش، مراحل تربیت،
شیوه ها، راه ها و مراحل که توی اون شیوه ها
شیوه و مراحل
برمزن
شیوه یعنی یک شیوه تربیتی دو یک تا مثلا اخلاقیه این چند تا مرحله
آفرین درست آفرین هر دمزا ما خواستیم به خواده خواهد شیوه بیشتر چیه؟
روش
اساسیه؟ اول مراحل بیشتر تکنیک هاست فنونه آفرین
درسته
شیوه یا اون راه اساسی راه بردی بیشتر این بیشتر اون فرمولای جهاز پس این بیشتر استراتژی تو راه بردیه چه راه بردی رو داری؟ مثلا شیوه خب اینجا کنو دیگه چی؟
آثار تربیت
هدف تربیت آثار
خب آثار و فوایدش دیگه
ماهیت
آ؟
گفت
ضرورت
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 محل نزاع تربیت رو کرده مثلا تربیت در چه؟ در کجا بحث میشه؟ در این بحث اجتماعیه بحث روانشناسی بحث چیه؟
ماهیت
ماهیت یعنی تربیت و تربیت فرزند ما توضیح میدیم اما اینکه این تربیت فرزند در کدوم علم بهش بررسی میشه که توش ماهیت در کدوم علم؟
ماهیت
اجتماعی جامعه شناسی روانشناسی خانواده است پزشکی یعنی هم بحث تبارشناسی اینا که میگی تبارشناسی این که مربوط به کدوم علمه
خواستگاه
خواستگاه
دوستگاه هم چیز تربیت و
دیگه یک چیز پدر مادر یا هر دو
همین بس تفیش دیم
بله خواستگاه و اون دیگه چی؟
همین هاش بس تفیش دیم
حالا یه عنوان بهتر میتونیم پیدا کنیم برای بحث مربی
کیست مثلا
مربی
مربی چه کسی باید باشه این هم این هم شده هیچی مربی مادر هست یا پدر هست از این تربیت هر مادر یا مقدر پدر هست
مثلا اینا زیر شاخه نیستن مثلا
چی؟
این تو بحث روانشناسی اگه مطرح بشه اونجا وظیفه با کیه؟ تو بحث فقه اونجا وظیفه با کیه؟
تو بحث روانشناسی؟
یعنی بحث ها یعنی زیر شاخه از اینکه وظیفه تو ممکن تو جامعه شناسی وظیفه رو برای مثلا مادر بزنن
خب
ولی تو فقه وظیفه رو پدر بزنن اونجا خواستگاه اگر مشخص بشه دیگه اینا میان زیر شاخش وظیفه مالکیه
بازم مثلا هستم زیر مجموعه هم بشن باز مسئله هستم
زیر مجموعه چی؟
مثلا میگه زیر مجموعه خواستگاه زیر مجموعه خواستگاه هم باشن باز میشه مثلا
در کارش هست که اینا رو مثلا نگاه شما به این تربیت از چه منظری؟ از نظر باید و نباید های فقهی و ارزشی و این هاست یا نه از نظر تحلیل مثلا شیوه ها و فرایند و مراحله که این میره جزه علوم تربیتی و روانشناسی درسته؟ آیا از نظر روابط مثلا اجتماعی اونا تربیت هایی که توی جامعه از نظر اجتماعی اونها باشه باز امکان داره که ببریم به سمت جامعه شناسی یا نه مثلا بیاریم بگیم که توی انواع تربیت ها تربیت های مختلفی داریم که یکیش هم تربیت اجتماعیه مثلا ما داریم دیگه توی بحثامون تربیت انواع تربیت مثلا دینی تربیت حالا دینی اخلاق رو با هم بیاریم توابندی شده حاق داریم تربیت دینی تربیت اجتماعی تربیت جنسی و بعد اجتماعی هم حالا توی بایده سیاسی و فلان و تربیت های دیگه که در مثلا در مورد این که
اسم میدونم
در
نفسی
و بهداشت و رشد و اینها حالا منظورم اینه که اینجا انواع تربیت هم داره این رو حالا به نظر خود مستقل بیاری یا نه آره دیگه انواعش میشه ها باسته انواع تربیت ها میتونه باشه اینجا
استاد حالا که انواع مشخص شد اون وظایف میره
نه دیگه میتونیم این جداگانه اینجا بیاریم
اما شما چجوری
جداگانه یعنی یک عنوان کلی بدید که صادق باشه.
نه ببین اینا قابل جمع دیگه، هم میتونیم بگیم که یه فرد این که اصل تربیت وظیفه تربیتی بر عهده کیست؟
فقط نوشتید وظیفه
بود. آره دیگه وظیفه تربیت بر عهده کیه؟ برده مادر مثلا، برده پدر، برده الان شده مدرسه، الان شده وایبه آسف درسته؟ پیامای بازرگانی رو ادامه ندید الان برده چی شده؟ شما که به وایبه رفتن بردید الان دیگه از خانواده و مدرسه قبل یه مدت مال خانواده بود، بعد مال مدرسه شد، الان هم رفته به سمت جامعه و بعد سمت شبکه های اجتماعی و ماهواره و اینا، الان دارن بچه های ما رو تربیت میکنن. خب حالا ببین دوستان، رفتمون خیلی چیز نشه، خلاصه ما هر چقدر تونستیم ببین از همین موضوع میتونیم پی ببریم به این که اساسا این پژوهشگر دنبال چه مسئله بوده و چجوری اینا رو پیگیر کرد. همین که ما هر چقدر دقت کنیم به این مسائلی که توی پژوهش‌ها اومده، چرا اصلا برای خودمون یک مسئله جدیدی پیدا بکنیم؟ راست شد؟ با توجه به علاقه، با توجه به رشتمون، با توجه به که خب با توجه به این که مثلا شما بحثای فکر و سرور رو فعلا پیگیرید، خب توجه بکنید به این و نوع انواع مثلا تربیت هایی که داره. خب ایشون متمرکز شده روی چی؟ روی این وظیفه ها و اینها رو میتونه تلفیق بکنه که بگه این وظیفه تربیتی رو که دوستان کلان اینجا ما آوردیم به عهده کیست، حالا به این نتیجه رسیدیم که بله والدین مثلا فرزند، والدین در عهده والدین هست، یعنی هم پدر هم مادر هر دو وظیفه تربیتی دارن، نه فقط پدر یا نه فقط مادر،
تو خانواده هم میگه و از نفس خانواده بیشتر میخوام بحث
کنم. بله دیگه، بله بله عنوانش رو چی آورده ایشون؟ اعتقاد از من. بله درسته،
توی عنوان خانواده و والدین،
توی عنوان مثلا ایشون
مطلق
آورده. حالا باید بررسی کنیم، گوش کن، باید بررسی کنیم که توی عنوان، حالا میرسیم دیگه بعدا به ترتیب میرسیم، توی عنوانش آیا همین عنوان خوبه یا نه یه سری واژه های دیگه هم باید بیاورد، باید از منظر فکر درست آورده یا نه، میتونست مثلا به آسیت که الان مطالعه میکنه برسه بگه از نظر شرعی، از نظر شرعی، از نظر دین، از نظر شرع کدومشو، یعنی اینا رو هم ترتیب داشته باشه که ما تمرین بکنیم اینجا. خب بعد ایشون اومده کدوم رو انتخاب کرده توی تربیت دینی و اخلاقی این رفته این. بعد یادتون باشه ما گفتیم که هر کدوم از اینها از شاخه هایی هم میتونه
چه شعباتی دارن
داشته باشه، مثلا تربیت دینی و اخلاقی چه شعباتی داره، چه
اعتقادی و اخلاقی و اخلاق
چی آورده اینجا؟ عبادی اخلاقی، عبادی
عبادی زیاد درست نیست.
چرا؟
چون که احکام جزء کدوم میشه؟
نه این که فرق
عبادی اصطلاحی
گوش کن، اینا پایه است، اعتقاد پایه برای عبادت تعبد دیگه،
دیگه پایه دینه ما سه تاست دیگه، اعتقادات اخلاق و احکام
خب فرق کنیم دیگه، عبادات و اعتقادات رو بله خب درست شد. پس ما مثلا اون که وقتی میریم اینجا اول سعی کنیم طبقه بندی درستی داشته باشیم، اگه امکان تا اونجا که امکان داره طبقه بندی هامون سلسله وار بیاد جلو، هم عام و خاص و اخص و باز اگه مرتبه هایی داره. چرا این کار میکنیم؟ چون که ما توی چارت بندیامون هم به اینها نیاز داریم، توی ارزمون تبارشناسیمون به اینها نیاز داریم، دنبال این که چه منابعی باید باشیم، پیشینمون دنبال چه پیشینهی باید بگردیم، خیلی کمک میکنه دوستان. ببینید همین فراینده برای ما کمک میکنه که ما میتونیم بریم به این موضوعات توی لابلای نوشته ها و مطالبی که هست اینا رو ببینیم در درای چیزمون پیشینه تهیه بکنیم بیاریم، درسته؟ خب حتی اگر حتی این که ایشون میخواد به جزئیات هم وارد بشه، که توی جزئیات و مراحل مختلفی که داره درسته، اونجا هم باید توی مراحلش هم وظیفه داره یا نه. یعنی چی؟ یعنی تمهیدات و مقدماتی که برای تربیت عبادی یا اعتقادی نیاز هست، آیا وظیفه والدین فقط اصل تربیت اعتقادی یا نه مقدماتش، ابزارهایی که لازمه هم باید واضح و برافتشه که اینا رو هم تعمیل بکنه. دقت کردیم؟ لذا چه بسا ما چیزای دیگه هم ببینیم، ببینیم ایشون هم رفتن کار کرده، رفته دیده که این برای تربیت اعتقادی از نظر شیوه های تربیتی این شیوه ها هست، این مراحل هست، توی این مرحله این نیاز بچه هست، توی این مرحله این نیاز رو داره، توی این مرحله این ابزارها و مقدمات رو نیاز داره. آیا اینا رو هم واضح به از نظر شرعی؟ ببینید این میشه مسئله نو. قبلا یعنی اکثر آقایونه که فقط صرفا نسبت به باید و نبایدهای شرعی توجه میکنن، به جزئیات خیلی توجه نمیکنن. وقتی که یک بحثی میان رشته‌ای میشه و این میشه میان رشته‌ای، بحثای میان رشته‌ای، بحثای میان رشته‌ای و مبانیش برمیگرده به تبارشناسی. تبارشناسی یعنی این که شما شناسایی بکنید که این مسئله شما مربوط به کدوم علم هست. آیا فقط صرفا فقهیست؟ آیا صرفا تربیتی و روانشناسیست؟ آیا صرفا اجتماعیست؟ یا نه تجربه شما نیاز به این داره که هم این رو ببینی، هم این رو، هم از مبانی تربیتی علوم تربیتی استفاده کنی، هم از مبانی فقهی استفاده، اینا رو تحقیق میکنی. وقتی که تحقیق میکنید اینجا به یک راه‌حل‌های جدیدی میرسید و به مسائل جدیدی میپردازید، به جزئیات کار هم توجه دارید که تا حدی ایشون به این جزئیات هم توجه کرده. دقیق کردید؟ خب
حالا باشید یه چی از اینا هم در سیت مقاله نداشت میشه دو تاشه یه مقاله خونه.
بله اگر یه موقعی حالا اگر یه موقعی واقعا دلیل استدلال بیارید که بله به این دلیل این ظرفیت رو نداره یا امکانات شما نداریم، بله این امکانش هست. درسته؟ خب وقت ما گذاشته نه؟
نه اصلا
حالا مشکل نداشته که اومدن چیز دیگه استفاده کردن. اگر ایشون در واقع میتونه مسئله شو توضیح بده که این مربوط به سوتا حوزه هست، ما میتونیم به سوتا حوزه رو پردازیم. اولی باید کد مقاله رو هم بید. خب دوستان درسته؟ ما تا حدی رسیدیم به شما خواهشم با توجه به آیتمایی که گفتیم، مواردی که بذاری کردیم اما ذهنتون آماده کاملا زیر ذره این قرار بدیم. آنالیز کردن یعنی تحلیل کردن، یعنی زمره به زمره اینا رو تحلیل کنیم ببینید که مربوط به کدوم قسمته. درسته؟ آیا اینو میآورد بهتر بود یا حس میکرد بهتر بود یا درست آوردن یا نه سوالاتش رو هر چقدر دقت تعامل بکنه قوت کار خودشون هم بالا میره. درسته؟ همین کار رو شما همین مقدمه رو تا آخر تحلیل میکنید، تا آخر یعنی تا کجا؟ دلیل اولی که آورده تا همین دلیل اول. درست شد؟ تا دلیل اولش چیه؟ بحثای مقدماتیش. تا اینجا رو شما کاملا تجزیه کنید، تجزیه تحلیل کنید. یکی این، دو این که قرار بود هر کدوم از دوستان یه حداقل یه مقاله اگه بشه دو مقاله خوب پیدا بکنم مرتبط با مسئله خودتون، مثل کارهای سابق همون دیگه که انجام دادید و نمونه هاش هم هست کن دو سه تا نمونه هم من دادم که بذارم که مثلا نمونه های هم دوستان یکی شما های میزاده و گروهشون که بودن چند نفر دیگه درسته کارتونه که انجام دادید تجه تحلی کرده بودید لابلاش سعی کنم دوستان اینها رو خواب من نوشته هات رو میخوام اینطوره فقط کار کردن نه برای جلسه بنده اون نوشته هات رو میخوام. نوشته هاتون چی مثل گذشته؟
یکی دیگه حاشیه بزنید از این قسمت تا این قسمت اینو میگه یا لابلاش توش بیارید و یا این که مثلا اگه توی ورد اینا میتونید منتقل کنید به ورد، توی ورد اونجا کامنت های داره مثل حاشیه اون توی کامنت ها شما هر کدوم زیر اون کلیک کنید یه کامنتی بزنه بحثاتون رو اونجا بیارید، یا اینکه نه اصلا جدا جدا اینا رو مشخص کنید بیارید یه جدولی تهیه رو کنید جملات رو توی اون باکسش بیارید گوشش یه طبقه بندی چارتبندی کنید اینطوره خیلی بهتر میشه. چارتبندی کردید اینجا به قسمتش توضیح بدید که این مربوط به کدومه، نقاط قوت نقاط ضعف ببین آیا مربوط به کدوم قسمته، یک اگر مربوطه که مربوطش می‌نویسید، اگر نامربوطه می‌نویسید دلیلتون هم میاد چرا نامربوطه، دو نقاط قوت، سه نقاط ضعف در هر کدوم از این نواحی تو کار خودتون هم همین کار انجام بدید، به اضافه اینکه اون مسائل خودتون رو به همین ترتیب انجام بدید دوباره بیارید، یعنی مسئله
ویروش کنیم یا نه یا تر خود مرکبش بیارید
به این شکل هم بیارید بهتر خود اصل از این بهتر. سلام علیکم. سلام سلام اینا تمرین بشه برای کار اصلی خودتون رو اینا میخواد درسته؟ اگه با من حاله که میزنم یه خورده بدید که لطفا یه تمرین دوباره انجام بدید برای خب کاراتون رو همزمان انجام بدید خب بعد یه کارتون این باشه که مسئله تو رو کاملا روشن کنید و برامان بیارید مسئله اصلی خودتون رو اگه به این شش هم مدل های دیگه که داشتیم از تجزیه از نظر ابعاد دوگانه، از نظر مصادی، از نظر آثار و فواید، بس چیزایی دیگه هر چیزی که قید سازه به نظر شما میرسه که با این از این طریقا میتونیم مقید کنیم که یا ما به ذهنمون نرسیده یا تو استایدامون نبوده یا اون نویسنده که ازش استفاده کرده نرسیده، شما شاید یه نحوه طبقه بندی به ذهنتون برسه که به این نحوه هم ما میتونیم طبقه بندی بکنیم. خب اینا رو اولا منم حتما استفاده میکنم از این نحوه طبقه بندی شما میتونیم مطرح بکنیم، همین که برای کار خودتون هم اون نحوه طبقه بندی رو پیاده بکنیم. بعد یواش یواش دوستان که الان دو سه نفر اومدن که موضوعشون رو چک میکنیم بررسی میکنیم، بعد کلاس حالا من سعی میکنم جلسات بعد میخورده زودتر تحقیل بکنم که به موضوعات پردازیم، البته یه قراری هم داریم حالا یه روزایی هم بیاییم که روی اونها کار بکنیم. درسته؟ باز یک تأکیدی که دیگه که دارم اون گروه ها رو تشکیل دادیم
اون گروه ها رو حتما تشکیل بدید دیگه، اون لجنه های مثل سابق
اگه وقتمونو بذاریم رو مقاله خودمون بهتر رو سرون کنیم. الان ما مثلا همین بحث رو هر نفری به همین کار رو انجام بده بیاد اینجا رو
باید. الان شما بعضی از بحثایی که اینجا با هم سالش داره توی گروه بحثش انجام بدید خب، بعد اصاره و نتیجه کار رو بذاریم بدید خیلی جلو میاد.
اگر راه میشه به احتمال اون تو خود گروه ها باز درگیر میشه.
بعدش
هم
همین
دعوا رو بذارو
باید
اینجا
دعوا نکنه. مثلا یه شخصی بریم جلو بعد خروج کنه. از تکلیف و بچه اولا همینجا. حالا اجلا شروع کنه. اجلا ما تایید مورد. هم کارهای خودتون هم کارهای هم کارا به شما میگه کمک میکنه. هم تو کارهای خودتون کمک میکنه که هر کی نظر میده روی کارهای خودتون، مسئله خودتون، هم برای تمرینتون و برای همین کارهای که انجام بفرمایید.